الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرامين، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرائز من پیرامون عواملی بود که باعث میشه انسان حب به آخرت در وجودش بیاد یا اگر آمده تقویت بشه. 14 تا عامل رو تا الان خدمتتون عرض کردم. عوامل دیگری هم باز وجود داره و سعی کردم بیشتر این عوامل رو هم از آیات قرآن استخراج بکنم. امروز توفیق پیدا کردم آیاتی که کلمه موت درش بود، 165 تا آیه داریم در قرآن که این کلمات درش آمده، همه اینها رو یک دور روش نگاه کردم. البته با این نگاه که آیا تو بین این آیاتی که بحث موت مطرحه آیا نکته هم وجود داره که اگر انسان بدانه شوق به آخرت پیدا میکنه، والا میدونید آیات قرآن همش دارای پیامه و جا داره رو همه اینها صحبت بشه. منطقه از این نگاه وقتی انسان وارد میشه جور دیگری میخواد نتیجه بگیره. ما هم چون موضوع صحبتمون فقط تو این زمین است، از این نگاه وارد میشیم. نکته 15 رو، این مطلب رو خدمتتون میخوام عرض بکنم که انسان هدف خلقتی که ما داریم، یعنی اون هدف که براش خلق شدیم، هدف خلقت ما در قیامت اونجا محقق میشه و یه شوقی انسان همیشه به هدف داره، برای رسیدن به هدف همیشه یه علاقه‌ای داره. فقط لازمش اینه که ما این مقدمه رو به اصطلاح منطقیین صغرای مسئله رو باید جا بندازیم برای خودمون، و اون اینه که بدانیم هدف خلقت ما در قیامت محقق میشه نه تو دنیا. این مقدمه کبرای قضیه. یعنی جمله دومش فوری اینه که میگیم هر انسانی شوق به رسیدن به هدف در وجودش هست. این هم جمله دومه که دیگه زمیمش میکنه. حالا دو سه تا آیه قرآن خدمتتون بخونم که هدف خلقت ما را در قیامت میگه محقق میشه. این بحث البته وقتی خیلی شیرین میشه برامون و لذت بخش میشه که بدانیم ما برای یه هدفی آفریده شدیم. او هدف خلقت رو باید روش خیلی بریم کار بکنیم. کسا میدیم هدف چیه؟ ما برای چی اومدیم تو دنیا؟ آیا اومدیم تو دنیا روزمون رو شب بکنیم، شب رو روز بکنیم؟ یا اینکه اومدیم تو دنیا برای رسیدن به یک مقصدی؟ خب اگر صحبت دوم مطرح شد، یعنی باید به یه مقصد برسیم، فوری مطرح میشه که اون مقصد کجاست. قاعدتاً ما نمیتونیم انکار بکنیم و بگیم ما بی هدف آفریده شدیم. آیه 115 سوره مؤمنون با حالت سؤال، اما سؤال انکاری، استفهام انکاری بهش میگن، با حالت سوال میگه آیا اینطور فکر میکنید که شما بیهوده آفریده شدید؟
هرچی بتونم ایستادنتون بین راه رو کمتر بکنن،
خود این سوال سوال انکاره، یعنی این چه فکریه میکنید؟ این چه اعتقادیه دارید؟ شما انسان ها نسبت به یک دیگه هم چه عقیده ای ندارید که وقتی یه شخصی رو میبینید یه کاری رو دارد انجام میده فوری میگه داری چه میکنی؟ این داری چه میکنی؟ معنیش اینه که من میدانم تو یک منظوری داری، حالا دارم سوال میکنم منظور چیه؟ اصلا انتظار ندارید که اون تو جواب به شما بگه که نخیر من هیچ منظوری ندارم، تو بی خودی دارم مثلا ور میرن به این پیچ و مهره. اصلا انتظار اینو نداره. یه کسی داره تو کوچه راه میره، بهش میگید کجا داره میری؟ ببینید تو ضمن این سوال یه مطلب دیگه خابیده، یه خبر توشه و اون اینه که میخواید بهش بگید من تو رو عاقلت میدونم و چون عاقلت میدونم، میدونم که یه مقصدی داری، اینا رو یقین دارم، لذا از این میگذرم. سوال بعدی من اینه که الان مقصدت کجاست؟ انتظارم نداریم که او تو جواب بگه که من بی مقصدم، من تو کشکی دارم میتابم. اون بی خودی تابیدن کار دیوانه است. انسان عاقل همیشه یه هدفی داره، حرف میزنه هدف داره، نگاه میکنه هدف داره، جلسه میره هدف داره، بازی میکنه هدف داره، میخوابه هدف، هر کاری که میکنه هدف داره. و قرآن کریم میفرماد افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا شما اینطور پنداشتید که ما شما رو بیهوده خلقتون کردیم؟ این چه فکریه میکنه؟ شما که نسبت به انسانهای دیگه همیشه میگید اینا یه منظوری دارن، خب خدای متعالم که شما رو خلقتون کرده یه منظوری داشته، میشینید فکر بکنید. وقت دنبال آیه میفرماد و انکم الینا لا ترجعون، آیا فکرتون اینه که شما قیامت تو کار نیست، رجوع به خدا نمی کنید؟ برید این دو تا جمله دنبال هم یه ارتباطی با هم داره. جمله اول میگه فکر میکنید هدف ندارید از خلقت و این اشتباهه. دوم میگه آیا فکر کردید شما قیامتی ندارید که برگردید نزد خداوند؟ این دو تا جمله اگه بخواید ارتباط شو با هم یه دقتی روش بکنید، میبینید که هدف خلقت انسان در قیامت محقق میشه. چون یه آیه است، جمله اولش مربوط به هدف خلقت، جمله دوم مربوط به قیامته و هر دوش هم به صورت سوال انکاری میگه که آیا شما همچین فکر میکنید؟ نباید این فکر بکنید، اشتباهه. حالا تو منطق عکس نقیض رو اگر باش آشنا باشید یه بحث خیلی زیبایی دارم. میگن اگر یه جمله‌ای داشته باشیم، جمله یک و جمله دو که اینا ترتیب داره بینش و صدق هم داشته باشه، یعنی راست باشه، جمله یک و دو دنبال همه و هر دوش راست باشه، اگر شما دو رو یکش بکنید، یک و دو بکنید، یعنی جاش عوض بکنید و مثبت و منفیش هم عوض بکنید، دو مرتبه جمله صادقه. اینجا الان جمله اول شما تو آیه شریفه چیه؟ اینه که فکر میکنید هدف از خلقت ندارید، جمله اولی. جمله دوم میگه فکر میکنید که شما تو قیامت رجوع نمی کنید. دو تا جمله است، یک و دو، هر دوش هم منفیه، هر دوش منفیه. خیلی خوب، حالا جمله دو رو بیارید جمله یک، یک رو بیارید دو، هر دوش هم مثبت بکنید، چی میشه؟ معنیش میشه هر کس اعتقاد دارد که رجوع در قیامت وجود دارد، معتقد به هدفمندی خلقت انسان هم هست. ببینید جمله درست در اومد. اون منظوری که ما داشتیم تو اینجا در اومد که میخوام عرض بکنم اگر معتقدیم انسان برای یه هدفی آفریده شده، این هدف خلقتش تو قیامت محقق میشه. قرآن کریم خیلی تلویحی اشاره‌ای، آیه 115 مؤمنون خیلی زیباست، هدف خلقت رو با حضور در قیامت رو تو هم مندک تو همش کرده.
ترجمه خدا آیه که بهش منطوق میگن اینه که کسی که منکر هدف خلقت انسانه منکر قیامت هم ممکنه باشه. میگه ما هدفی نداریم. این که میگه ما هدف از خلقت نداریم، هم تو اومدیم تو این دنیا بی خودی. خب یه همچین کسی ممکنه منکر قیامت هم باشه. حالا شما عکس نقیضش که بکنید و بگید هر کس که معتقد به رجوع تو قیامته معتقد به هدفمندی خلقت انسان هم هست. چرا؟ علتش اینه که هدفمندی خلقت انسان تو آخرت محقق میشه. آیه 44 سوره نازعات الان به ذهنم رسید. الی ربک منتهاها، اصلا میفرماد منتهای قیامت به سوی پروردگارت ختم میشه، وصل شدن به خداست. ببینید این هدف قیامت رو میگه، هدف خلقت انسان رو هم داره میگه که انسان داره میره به سمت قیامت. قیامت هم منتهاش خداست، نهایتش خود پروردگاره. الی ربک منتهاها. مشابه این آیه بازم تو قرآن داریم، آیه تک نیست تو قرآن، اما این آیه خیلی زیباست، سه کلمه ای و خیلی پرمعنا. به سوی پروردگار تو منتهای قیامت. هرچه بتونم سرعت هم بیشتر
باز آیات دیگم
هرچه بتونم ایستادن تو بین راه رو کمتر بکنم، توقف رو کمتر بکنم میکنم. شوق رسیدن به هدف همشه تو وجود خداوند موت و حیات رو.
حالا میخوام بگم مشابهش تو بحث هدف خلقت انسانه.
هدف اگر پذیرفتیم که هدف خلقت
یکم احضر قیامت محقق میشه، خود این یک شوقی رو در دل ما ایجاد میکنه. یکی از عوامل
مرگ و حیات
آخرت این میشه.
با لیبلوکم ایکم
احسن عملا، اینا
روایت
تو همه دیگه
ربط با هم داره. آزمایش رو تو میخواد بکنه، بیند احسن عمل کی انجام میده، بهترین عمل، نیکوترین عمل کی داره انجام میده. حالا اینجا یه جمله از محضرتون اجازه میخوام یه مقدار از بحث فاصله بگیرم، چون خیلی باید روش نتیجه بگیریم. احسن و عمل به معنای کثرت عمل نیست که هی بگیم که بیشتر نماز بخونیم، نماز مستعدی خیلی زیاد هی بخونیم، نمیدونم قرآن بیشتر تلاوت بکنیم. احسن و عمل غیر اکثر و عمله. احسن و عمل تو روایت دارد اخلص و عمله، هرچه عمل خالصتر باشه. عمل خالصا یعنی عملی که برای خداست، هیچ چشم داشته انسان توش نداره، میگن عمل خالص. کار اگه انسان برای خدا بکنه این خیلی ارزش داره، میمونه تو صندوقچه ذخیره الهی امانت میمونه و تو قیامت هم بهش میرسه. این حالا جزء بحث ما نیست، اما اجازه ازتون گرفتم چون خیلی مواقع مثلا من میام یه کار خوبی هم انجام میدم اما ته ذهنم رو مواظبت نمی کنم. وقتی مواظبت نمی کنم میبینم که این کار خوبه که دارم میکنم، انتظار دارم اون طرف از من تشکر بکنه. هیچ مزد این کاری کردم تشکری بود که او کرد. آیا راضیم یه خدمتی به کسی بکنم و اون نفهمه؟ یه مقدار مشکله، ته دلم باید بررسی بکنم. تو نیکی میکنه در دجله انداز، حالا اون شاعر آخرش میگه که ایزد در بیابانت دهد باز. اون یه چیز دیگه میخواد بگه، میخواد بگه کاری نداشته باشا، کارتو بکن بالاخره پاداششو میگیری. من میخوام از این شعر بحث خلوص رو استفاده کنم، ولو شاعر حالا مقصدش خلوص نبوده. تو نیکی میکنه در دزل انداز، یعنی وای نسا جوابش از اون طرف بگیر، بنداز تو آب که میره، و میره یعنی خودت برو رو تو برگردون برو، وای نسا که اون از تو تشکر بکنه، یا خیلی ممنون آما مخلص شما هستون تشکر بکنه. البته اونم وظیفش تشکر هست، اون باید تشکرشو بکنه. ما یه وظیفه دیگه داریم، انسان وظیفش خدمت کردن به دیگران. دیگران هم میخواد حیوان باشه، درخت باشه، انسان باشه، فرق نمیکنه. ما این وظیفه رو دوشمونه که تا زنده ایم باید خدمت بکنیم به دیگران. البته دیگران اگه گیاه باشه یه خود ارزشش کمتره، وقتی حیوان شد ارزش بیشتره، وقتی انسان شد ارزشش بالاتر میاد. تو انسانم اگه مسیحی و یهودی باشه ارزش خیلی داره، اما اگه مؤمن شد ارزش میاد بالاتر. اگه مثلا اقوام باشه، همسایه باشه، تا برسه پدر و مادر و عالم، اینا هر چی میاد اینطوری درجهش اضافه تر میشه. من کاری به این مواردش ندارم، اما میخوام بگم اون وقتی داریم خدمت میکنیم مواظب این فکره باشیم که داریم چه میکنیم. خدمت رو خیلی مواقع انجام میدیم، بعد میدیم به یه منظورای دیگه کار انجام دادیم. خدا حفظ بکنه جناب قرائتی رو، چون ایشون رسمانی صحبت میکردن، غیبتشون نیست، علنی مطرح میکردن، شاید هم شنیده باشه از رسانه ها. میگفتن که یه سال ماه رمضان ما رو دعوت کردن شمال که ماه رمضان بیاد اونجا، تبلیغ بیاد اونجا. ما هم گفتیم به شرطی میام که هیچی پول به ما ندید. فکرمون این بود که قصدمون رو خالص بکنیم. گفتیم به این شرط میان که هیچی به ما پول ندید. اونا زود قبول کردن شرط، شرط دست نقدی بود، زود پذیرفتن. ما هم خوشحال شدیم، رفتیم اونجا. یک ماه که تمام شد، وقتی برگشتیم این بی انصافا نیومد یه تشکر از ما بکنه. ما هم سر زیر رفته اومدیم بیام قم. تو را که میمدین یه مرتبه به ذهنم این نکته رسید، دیدم که من دلم گرفته از دست اینا که نیومدن تشکر کنن. فهمیدم که بالاخره ما کارا کردیم برای اینکه اینا از ما تشکر بکنن، حالا چون تشکر نکردن ناراحت شدیم، بعدمون اومده از دستشون. گفتیم نگاه کن، ما آخرش کارمون خالص نشد، ما میخواستیم برای خدا باشه، آخرش نشد و میخواستیم اینا تشکر بکنن، چرا نکردن. خلاصه ناراحت بودیم از دستشون. و تو راه که داشتیم میمدیم قوم، یکی از همون اهالی زنگ زد به ما، تلفن زد به ما، حالا یا تو راه بود یا بعد، تلفن زد به ما. تازه میخواست عذرخواهی بکنه که چیه اینا، تا تلفن زد گفتم اون پولی که میخواستید به ما بدید و بعد بیارید بدید. گفتم برای چی؟ گفتم هیچی، ما خسر از دنیا و الاخره شدیم. ما گفتیم پولا نیارید که برای خدا باشه، اما حالا دیدیم که پولا که نیاوردید، اما فهمیدم برای آخرت هم ذخیره نشد، چون شما نیامدید تشکر بکنید و منم ناراحت شدم از دستتون. واقعش اینه. ما گفتیم آخرت که نداریم، حداقل اون پولی که می‌خواستید به ما بدید بردارید بیارید بدید. اونم البته توضیح داد که ما واقعش می‌خواستیم یه تشکر بکنیم ازتون، اما یه مشکلی پیش اومده بود. حالا ببینید، یه وقت انسان به خیال خودش میگه من کار رو برای خدا میخوام بکنم، خیال میکنه که پول نمیگیره دیگه تمامه، برای خداست. نه، فقط پول نیست. گاهی وقتا من میخوام یکی مرید خودم بکنمش. فکرم اینه که اگه بفهمم برد مرید دیگری بشه ناراحتم، میگم میخوام به دست من کارش اصلاح بشه تا از من خوشش بیاد. بس همین خوش اومدن و نمیدن تشکر کردن، آخرش من قانع نیستم به اون پاداش که خدا تو آخرت میخواد بده. تو این دنیا هم دنبال یه چیزای دیگه هستم. اینو باید حواسمون جمع بشه. من اینجا حالا این قضیه رو حالا اسم نمیارم، یکی از بزرگان که هنوز زنده هستن، ایشون تهران سکته کردن و فوت شدن. حدود یه رو 20 دقیقه طبق اون چیزی که پسرشون نام کرده، پدرشون فوت میکنه. آ دو مرتبه زنده میشه که الان زنده هستن. و این جریان رو خودشون برای قرائتی نقل کرده بودن. خودم ما وقتی فوت شدیم اون ملک رو دیدیم که اومد و قبض روح که شدیم، نامه اعمال ما رو گرفت و یه ملک هم پشت سرشو داشتن میبردن پرانه ما رو. یکشون از ما پرسید خب چیکار کردی؟ چی شو آوردی؟ ما فکر کردیم دیدیم که مثلا جلسه فامیلی گرفته بودیم، اقوام دورم جمع میشدیم، بالاخره یه خدمت اونجا میکردیم بهشون. گفتیم یه همچین کاری کردیم ما، یه قضو الحسنم بین خود اقوام گذاشتیم که خدمت بکنیم. ملک از اون ملک که پرونده دستش بود پرسید که ببین تو نامه اعمالش هست؟ نگاه کرد گفت نه نیست. ما یه وقتا جا خوردیم. گفت دیگه چی آوردی؟ گفتیم به مردان خیلی ما خدمت کردیم، مشکلات مردمی حل کردیم و اینا، موردای زیادی بوده. دور از اون ملک صاحب پرونده پرسید ببین تو نامه اعمالش هست؟ اونم نگاه کرد گفت نه اینم نیست، هیچی توش نیست. حالا یه پرونده ای بود که تمام کارای ما ریز و درشتمون توش ثبت شده، هرچی انجام داده بود. اما این کار خوبایی که به ذهن خودم میرسید که نجاتمون میده، هرچی گفتیم ملک از اون میپرسید، اونم گفت من نیست. ما یه وقت جا خوردیم بودیم برای امروز پس چی آوردیم؟ یه وقت فریادی زدم، یه نعرهی زدم تو همون حالت که حالا روح از بدن در اومده بود، فریادی کشیدم از روح حسرت. و گفتم یعنی من محبت پیامبرم نداشتم؟ اون ملک گفت چرا اینو داری؟ این هست. گفتم محبت امیرالمومنین رو چی؟ محبت از فاطمه یکی یکی علیه السلام اینا رو گفتم. گفت چرا اینا رو داری؟ تا اینا رو گفت داری؟ گفتم مزد اینا رو خود به من بدید. تا گفتم مزد اینا رو بدید، وقت اون ملک به اون ملک دوم گفت مزد اینا عمر مجدد. تا گفت عمر مجدد یه وقتا دیدم روح برگشت بدن، آدم اطرافی ها دارن گریه میکنن، به پسرم گریه میکرد، اینا دور بدن شروع کرد تکو خوردن، خوشحال شدن و پسرم اومد از روم پرده رو کشید کنار. گفتم من تو چه وضعی بودم؟ گفت بابا شما یه رو به از دنیا رفتید، بدنتون داشت سرد میشون. گفتم میدونم. اون صیحه‌ای که زدم شما هم شنیدید؟ گفتم نه، چی نشه اینجا، جنازه اینجا بود. خلاصه میگن وقتی برگشت رو بدنم به فکر افتادم دیگه برم یه مقدار کار خالصانه بکنم دیگه بس دیگه. خلاصه باید خیلی مواظب باشیم یا کارو مثل سماخ بالون نباشه تا تو آبش پر آبه، همچه که میکشندش بالا یادم میگه هیچی توش نیست. انشالله که شما اینطور نیستید. اما میگم دقت بکنیم، بررسی بکنیم نفس انسان در کمینگاه انسان، باید مواظبش باشیم. این کارهایی که داریم انجام میدیم و یه دقتی بکنیم، احسن و عمل از ما خواستن، لیبلوکم ایکم احسن و عمل. خب برگردم سر صحبتم. گفتم ما فطرتمون یه جوریه، شوق رسیدن به هدف همیشه تو وجودمون، حتی هدفهای مادی. مثلا من از اینجا میخوام برم مشهد، میخوام برم تهران، میخوام برم شیراز، یه مقصد زمینی که حسیه مادیه. اگه مقصدی داشته باشم، شوق رسیدن به اون مقصد چیکار میکنه با من؟ منو کاری میکنه که هم تو دائما تو حال حرکته، هرچه بتونم سرعت هم بیشتر بکنم میکنم، هرچه بتونم ایستادن تو بین راه رو کمتر بکنم، توقف رو کمتر بکنم میکنم. برای چی؟ شوق رسیدن به هدف همشه تو وجود انسان. حالا میخوام بگم مشابهش تو بحث هدف خلقت انسانه. اگر پذیرفتیم که هدف خلقت انسان در قیامت محقق میشه، خود این یک شوقی رو در دل ما ایجاد میکنه. یکی از عوامل شوق به آخرت این میشه. حالا یک روایت هم خدمتتون بخونم از امیرالمومنین علیه السلام در قرآن الحکم: انک مخلوق للآخره، ای انسان برای آخرت آفریده شدی، فعمل لها، کار برای آخرت بکن. انک لم تخلق للدنیا فزهد فیها،
تو برای دنیا خلق نشدی پس تو دنیا زاهدانه باش.
زهد تو دنیا یعنی چه؟ من این نداشتن نیستا. زهد تو دنیا یعنی دلت کنده باشه از دنیا.
اما چقدر دنیا داشته باشی اون مال ظاهره، به اندازه نیاز داشته باشه از دنیا،
حلال باشه، به مقدار نیازتون باشه استفاده کنید، نوش جانتون حلالتون، بنده خدا مؤمن چرا استفاده نکنه؟ بالاخره ما جسمی داریم، جسممون نیاز به دنیا داره، همین لباس که پوشیدیم دنیاست، کفش داریم، میدونم غذا میخوایم، آب میخوایم، ازدواج میخوایم، مسکن میخوایم، حمام بدن بالاخره کسی میشه، حمام نیاز داریم، شستشو باید بکنیم، خواب نیاز داریم، تفریح داریم. مگه میشه این کسی بگه من جسمم هیچی نیاز به دنیا نداره؟ چرا جسم اصلا همش نیازش دنیاییه؟
چیزی که هست اینه که ما برای دنیا نیستیم، پس دلمون از دنیا بکنیم. در حالی که دنیا رو داریم کنار جسممون، اما باطنمون باید به سمت خدا، روی درون به سمت خدا باشه و بریم به سمت خدای متعال. مشابه این روایت خیلی دیگه حدیث داریم، من همین یک روایت رو بیشتر نمیخونم و میریم سر مطلب 16 و 17 و 18. 3 تا از عواملی که باعث اشتیاق ما به آخرت میشه، این که هر 3 رو با هم عرض میکنم، چون تو یه روایت هر 3 رو با هم ذکر کرده، یکی غناء روحی، بی نیاز شدن از حیث روح. دیدید بعضیا دارای غنای روحیه، بعضیا نه، آدمای اصلا وابسته به یه جزئی، حتی کم قیمت، وابسته، بعضیا نه. نشونش کجا ظاهر میشه؟ اون وقتی که تعارض میکنه با یه کار مهمتری، اونجا معلوم میشه. والله همه لباس پوشیده، اما وقتی میگن که این لباس اضافه‌ای که داری و بده به فلانی نیاز داره، اینجا میدید یکی نمیده، فکر روز مباداشو میکنه که روز مبادا هم اشتباه، روز بادا باید بگیم، روز مبادا که اگه مبادا یعنی نمیاد که دیگه پس لباس نمیخواد، روزی که میاد باید بگیم، هم گفت این لباس دومه میخوام بر روز مبادا، خیلی خوب روز مبادا. یکی نمیده لباس دومه، یکی هم لباس دومه میده، اما با دادنی که با تفکر میشینه دهی به خودش فشار میاره، تعدلش خلاصه مردده، اما بالاخره آخرش میده. یکی نه، راحت تر میده، یکم عادت داره به این چیزا، یعنی تا بهش میگن اصلا بدونی که فکر بکنه، این خیلی فرق میکنه. بعد تو دادن لباس تو کیفیت هم فرق میکنه، یکی مثلا پرت میکنه میگه بیا بعد بار، یکی نه آسته با احتمال، یکی دو دستی میده، یکی هم لباس وقتی میخواد برد بده دستشو زیر دست رو قرار میده، دستشو پایین میگیره تا اون فقیر از بالا لباس از تو دست این برداره، اصلا خودشو پایین رو حساب
بیشتر بکنم میکنن.
چرا؟ چون فهمیده که فقیر دستش به عنوان دست خداوند مطرحه.
برای چی؟ شوق رسیدن به هدف همشه تو وجوده،
میگه من این کمک که دارم بگو کنم به فقیر نمیخوام، من دارم دستور خدا را اجرا میکنم، خدای متعال اینجا به دفاع از فقیر اومده میگه به من بده. من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، داری قرض میدی، خدا میگه کیست به خدا قرض بده؟ حالا انسان اسم بده شما قرض میگیره، شما داری به یه انسان قرض میدی، خدای متعال میاد جلو میگه به من قرض بده. وقتی دارید قرض میدید میگید نه من دستم رو زیر دست او قرار دادم. چرا؟ بالا قرار دادم. تو دستتون میگیرید به او میگید بفرما. بعدم میرید یه سجد شکر به جا میارید که الحمدلله خدای متعال این اسباب رو برام فراهم کرد بتونم این خدمت رو بکنم. اینا خیلی فرق میکنه، کیفیت کمک کردن. خلاصه یکی از
عواملی که انسان خیلی دوست داره داشته باشه غنای روحی، این یکی از کمالات بزرگ انسان هاست، غنای روحی. دوم انسجام کارهاست، این هم خیلی دنبالش هستیم، یک کاری بشه کارمون ترتیبش داده بشه همه انجام بگیره. و سوم استکمال رزق، دوست داریم رزق دنیایمون هم کامل بشه. تمام این سه چیز که به عنوان 16 و 17 و 18 الان خدمتون گفتم، هر سهش فرمود در توجه به آخرت براتون حاصل میشه. اگر انسان همتش مصروف آخرت بشه، این سه چیز ضمانت شده که اولا غنای روحی پیدا میکنه، از نظر روحی خیلی ظرفیت بزرگی پیدا میکنه که به راحتی از دنیا میگذره، البته به جا و نه بی جا و راحت میگذره، هم غنای روحی پیدا میکنه، هم انسجام کارهاش، هم کارهای دنیایش ترتیبش داده میشه، و هم بحث رزق او هم در حد کامل به او میرسه. خب اگر ما دوره این دوتا جمله رو کنار هم بگذاریم، بفهمیم که توجه به آخرت این سه تا خصوصیت رو برای انسان میاره، این جمله اول. جمله دوم شوق انسان، تمایل انسان به داشتن این سه چیز، یعنی انسان یه جوری خلق شده که دوست داره که غنای روحی پیدا کنه، فقر روحی رو ما نمیخوایم، ما دوست داریم انسجام کارم، هم کارمون همش انجام بشه و دوست داریم استکمال رزق رو. خیلی این سه راه هم برای شوق به آخرت هر سهش در این حدیثی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. من اصبح و امسا و الاخرت و اکبر و همهی، کسی که شب و روزش رو در حالی سپری میکنه که آخرت بزرگترین همتشه، چه همت به دنیا هم داره اما اصل توجه فکری و رویش به سمت آخرت، میخواد آخرتشو خوب به دست بیاره، تحصیل بکنه. جعل الله الغنا فی قلبه، خداوند یک نوع بی‌نیازی تو دل او قرار داد. و جمع له امره، کارش هم خدا جمع میکنه. ولم یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقه، از دنیا بیرون نمیره تا رزقش کامل بشه. بعد ازت مقابلش هم فرمودن و من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همه، کسی که صبح و عصرش جوری سفری میشه که دنیا بالاترین مقصدشه. جعل الله الفقر بین عینیه، خداوند فقر رو بین دو چشمش قرار میده، یه حالت فقری که میتونم به یه بیان دیگه بگم بخل، آدم های بخیله دیدی داره دا اما کمک نمی کنه. چرا؟ این فقر روحی داره، غنای جسمی داره، از جسمی پول داره، وضعش هم خیلی خوبه، اما از جهت روحی فقیره، آدم بخیل اینطوریه. اینایی که دنیایان اینطوریه، به خصوص تو بحث خواستگاری جوانا حالا خوب میتونید که میشینن سر این که حالا یه سکه باشه، دو سکه، ده تا، اونقدر چونه میذارن، اونجا معلوم میشه که اینا دنیاییه. آدمایی که صرف قیافه میگیرن که نه ما دنیایی نیستیم، بعد یه وقتا ببینید یه آقا که ادعا خیلی میگرد، حالا میگید برای ده تا سکه کم و زیاد داره جلسه خواستگاری داره به هم میزنه. معلومه که این خیلی براش مهمه، این پول براش مهمتر از شخص داماده. داماد فرد متدینی هم هست، اون تدینش رو نگاه نمیکنه، نمیگه که وای این دینی که این داره برای یه دنیا میارزه، این فکر رو نمیکنه. خلاصه فرمود اگر کسی بزرگترین همتش دنیای او شد، خداوندم فرد رو بین دو چشمش قرار میده. این بین دو چشمش قرار میده کنایه از اینه که لاینفک از اوه. و شتت علیه امره، کارای زندگیش هم خداوند پراکنده میکنه. دیدی دیگه سردرگمه، میگه نمیدونم چه بکنم، به کارام نمیتونم برسم، کارام خیلی ریخته پاشیده به. شتت علیه امره ولم ینل من الدنیا الا قسم له، از دنیا هم نائل نمیشه مگر اون چه براش تقسیم شده. ببینید اون اولی گفت استکمال رزق، اینا میفرماد آن چه تقسیم شده یعنی تقدیر شده که این رزق بهش برسه اونو خدا بهش میده، اما استکمال رزق نه، استکمال مال آدمیه که همتش به سمت آخرتش باشه، خدا اون رو کاملا رزقش رو در حدی که مورد نیازش باشه بهش میده. حالا اینا خدمتتونم بگم انسانی که غنای روحی پیدا کرد گاهی از نظر سطح زندگی پایین‌تر از دیگران هست. فکر نکنید وضع مالش خوبه، نه، غنای روحی نه غنای جسمی. حالا چیه غنای روحی؟ الان میبینید افراد خیلی فرق میکنن. من مثال ساده اینطور میزنم که یه دست غذا میزنن جلوی کسی، یکی تو میخوره شکر خدا را به جا میاره، یکی دیگه نمیگه این چی چیه. بچه ها را دیدید جلو پدر مادرش را گاه اینطوریه، زحمت ها را همه را ندید میگه، میگه این چی چیه را نمیخوام، قهر میکنه. حالا یا از نظر کمیت میگه مقدارش کمه، یا از نظر کیفیت میگه این چی چیه، مثلا طعمه چرا همچینه، چرا فلان چیزو زمیمش نکردید که این مقدار جذاب باشه، شیرین باشه، نمیدونم چی باشه. خلاصه میبینید بعضی ها یه غذای متوسط به دهانش طعم نداره، این دنبال یه غذای، مثال میزنم، مثلا یه دست غذا میخواد 10,000 تومان غذا تهیه بکنه تا به دهانش طعم بکنه. از نظر قیمت خیلی رفت بالا، اما از نظر روحی چی؟ غنی نیست، این فقیره. یکی دیگه هم هست که نه، نون خالی هم که بخوره، نون ماست هم که بخوره، یه الحمدلله بلند هم میگه که بغل دستش هم بفهمد این ته دلش راضیه، الحمدلله، شکر خدا رو بجام. یکی هست حالا یه شب اصلا قضا گیرش نمیاد، اصلا چیزش نه، حالا تلاش هم کرده، نمیخوام بگم مقصر سا، حالا تصادفاً چیز گیرش نمیاد، حالا مهم نیست گیرم نمیاد، یه شب گرسنه نمیخواد، اینقدر افراد گرسنه نظر من بشه. ببینید غنای روحی غیر از جسمیه، اون که غنی روحیست، نمیخوام گم از نظر مادی سطح زندگیش بالاست، خیلی چیز داره، نخه گاهی اخدام از دیگران خیلی پایین‌تر هم داره، اما وقتی کنار دلش میشینید، دلش رو میشکافید، ببینید خیلی راضیه، خوشنوده، اضطراب هیچی تو دلش نیست، نگران نیست، دلواپسی از آینده نیست، دلچرکی از خداوند تو دلش نیست، چون به زبون خیلی هیچی نمیگن اما تا دلشون دلچرکه، آخرش ناراحت چرا خدا همچی نکرد. اینا که غنای روحی دارن عکسشه، وقتی اجهت روحی غنی شد یعنی رخت خوابم نداره، رو زمین راحت میگیره میخوابه، یا الحمدلله هم که خدا شکرت الحمدلله، انواع بیماری ها رو داره الحمدلله میگه، یکی دیگه هم یه دونه این بیماری ها رو داره، هم همچین دست و پاشو گم کرده که زودتر از موعد مقررم چه واسه سکته میکنه، از هم میمیره، از بس ناراحت. اون یکی نه، 10 برابر این بیماری داره، اما اونقدر به خدا راحته.
خدا رحمت کنه بر ما آیت الله حکمت نیا رو، موقعی خدمت فرستادم، خب یه سکته‌ای کرده بودن اواخر عمرشون، یه مدتی هم بستری بودن و بعد حالشون بهتر شد، بعد هم فوت شد. پرسیدم حالتون چطوره؟ گفت الحمدلله خیلی خوبه. مدتی است مهمان داریم، به مرتب مهمان میاد و میره، ما هم ازشون پذیرایی میکنیم، میان میرم. من اول فکر کردم که خش قوما به خاطر عیادتشون میان میرم. گفتم مدتی است مهمون داریم، میان میرم، ما هم اینجا ازشون پذیرایی میکنیم. بعد گفتن که یه مدتی درد اومده تو پا، مهمون من شده بود، ما یه مدت ازش پذیرایی کردیم، یه مدت مهمون ما بود تا بعد رفت. بعد مثلا درد اومد تو معده مون، تو کجا، حالا مثالشو من میذارم، ایشون یادم یه چی گفته، اما منظورش از مهمون ها این بیماری هایی بود که اومده بود سراغشون، که قلبم مدتی مشکل داشت، بودن این مهمون ما شده، یه مدت اومده بود مهمون ما بود، ما هم ازش پذیرایی کردیم. اون بابا میساخت، من باش میساختیم. حالا روحیه چیه که وقتی میپرسم حالا میگفتن خیلی خوبم الحمدلله خیلی خوبم، و منظورشون خیلی خوبم از جهت روحی منظورشون. ولی کسی که آخرشو درست کرده همچنان خوشحال خیلی خوبم. یا هم گفتم من جوانم، من پیر نیستم، حالا بالا 80 سالشم، من جوان. منظورشون چون اینا روایت داریم، ما روایت داریم کسی که مؤمنه، روحش ایمان به خدا داره، ایمان به خدا او رو جوانش کرد. یعنی همونطور که جوان وقتی یک کاری هم میکنه استقامت داره دیگه، این مستمرن کار ادامه میده تو تمام. پیر که باشد بزنن جسمی یک کار میکنه باید رها میکنه، خسته میشه. آدمی هم که مؤمنه ولی 80-90 سالشه، اما اون ایمانه کارش کرده که دست از خدا بر نمیداره، معتکف در خانه خداست، پس روح جوانه، روح جوانی داره، یعنی روح پر استقامتی داره ایستاده. اینه که تو ذیل آیه اصحاب کهف اونجا این روایتش اونجا اومده، انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اونجا میگه فتیه، امام صادق علیه السلام میگه کسی مرسن فتیه شما به کی میگید؟ گفت به کسی که سن جوانی داره. فرمودن نه، فتیه به کسی میگن که روح جوان داره. بعد حضرت استدلال میکنن، میگن ببین اصحاب کهف که جوان نبودن، همشون پیر بودن، اما خدای متعال از اونا جوان یاد کرده. به خاطر چی؟ سن بالا بود اما دست از ایمانشون بر نمیداشتن، به خاطر حفظ ایمانشون رفتن تو غار. خب پس ببینید اینا با چه روحی زنده هستند. یه روزم امام آیت الله حکمتنیا التماس میکردن به من، ظاهرا اشکم تو چشمشون جمع شده بود، تنها بودیم دو نفری، التماس میکردن به من، هم گفتن من تازگی عیاش شدم، یه خواهش دارم شما کمکم بکن. میدونستن شخص الفاظشون واقعا خیلی حکیمانه بود. گفتن تازگی عیاش شدن. گفتن چی حالا پیرمرد چی میخواد از ما؟ التماس میکردن به من که من کمکشون بکنم. بعد گفتن تازگی ها مدتیست این فکر داره ناراحتم کرده که وقتی میخوام بمیرم نکنه تو بستر بمیرم، من میخوام این محاسنم به خون سرم رنگی بشه، شهید بشه. حالا خیلی با کنایه حرف میزدن، چون میگفتن دلم میخواد قیامت که مبعوث میشن این محاسنم خونی باشه، خیلی ناراحتم که مواد بستر بمیرم. و دوره هی به من التماس میگفتن تو دعا کن برای من، دعا کن، چون گفتن مدتی سی فکر داره من ناراحتم میکنه که عمرم تمام شده و میترسن که یک به حالت مرگ طبیعی از دنیا برم. من دیاله ایچی نگفتم بهشون، اما گفتم اولیای خدا اونقدر خدا دوستشون داره که
که هر چی مصلحتشون هست براشون فراهم میکنه، اون چیزی هم که میخوانم خدا بهشون میده. یعنی میخواد شهید بشه، حالا مصلحت نیست شهید بشه، خب خدا مقام شهید رو بهش میده. میدونی دیگه مؤمن اونجایی که مانع جلوشه چی میگیم؟ اونجا میگیم نیت المؤمن خیر من عمله. اونجایی که مانع داره نه دیگه نمیتونه خودشو شهید بکنه دیگه. اما وقتی اینطور مصرانه میخواد به طوری که اگه مانع جلوش نباشه اون رو انتخاب میکنه، میگه میخوام شهید بشم. خدای متعال چه میکنه؟ مقام شهادت رو بهش میده کامل. از دست دوست داره بد بشه، یعنی آخرش کم نمیاره. اگه اسبابش فراهم میشد که شهادت نصیبش میشه، حالا اسبابش فراهم نشده خداوند نمیاد محرومش بکنه. برای چی؟ شوق رسیدن به هدف همش تو وجوده. عکسش هم حالا عرض بکنم، شوهر خواهر ما مرحوم حجت الاسلام علی مسلمین حجای بهشتی نجات که شهید شدن،
محقق میشه. خود این یک شوق بدل ما ایجاد شد.
ایشون بعد از شهادت آیت الله مطهری گاهی این صحبت رو میکردن، نظرشون این بود، قبطه آیت مطهری هم میخوردن، میگفتن ببین عمر طبیعیشون رو تقریبا کردن، یه عالم آخر دست هم با اون عاقبت به خیری شهید شدن. هم میگفتن منم دلم خود اینطوری باشن که خوب خدمت بکنم، خوب تو اسلام بتونم به مردم خدمت کنم، آخر دست هم شهید بشن. خب توفیق نداشتن، حدود دیدم 35 سال 37 سالشون بود که به شهادت رسیدن. بعد از شهادت یکی از اقوام خواب ایشون رو تو خواب ایشون گفته بود پس شما از خدا خواسته بودی که عمر طبیعیتون رو داشته باشید بعد شهید بشید، پس اینطور نشد؟ گفته بودن تمام اون چی که من درجه و مقام میخواستم که تا آخر عمر دنبالش بودم بهش برسم، تمام اینا رو خدا یک چه بشم داد. یعنی همون شد همین، وقتی انسان میخواد یه چیزی را خدا بهش میده دیگه، به شرط که راست بگه، نه اینکه هم تو بگو میخواییم، نه حقیقتا اگه واقعا بخواهیم محروم نیستیم. خدای متعال هر کسی رو به اندازه مصلحت خودش به نقد تقدیر میکنه. الان ماه رمضان وقتشی که انسان اینا رو از خدای متعال خوب تقاضا بکنه و بخواد. خب من راجع به بحث انسجام کار که شماره 17 بود یک روایت دیگه هم خدمتتون بخونم از امیرالمومنین علیه السلام: من جعل کل همه لآخرته ظفر بالمعمول. معمول آخرش لام صاد. کسی که تمام همت رو برای آخرتش قرار بده ظفر بالمعمول، یعنی به آن چه که مقصدشه میرسه. این حدیث خیلی معناش وسیعه و حالا اشتباه میکنم که تو بحث انسجام کار دارم این حدیث رو خدمتتون میخونم، اما یه بخشی از این حدیث شامل انسجام کار میشه. من جعل کل همته لآخرته ظفر بالمعمول. اما برای اینکه بشارت بهتون بدم، معمول یعنی آنچه که آرزوی انسانه، به خصوص شما عزیزانی که اهل جلسات معنوی هستید بیشتر مقصدای معنوی تو ذهنتونه، یه درجات معنوی تو ذهنتون. راه رسیدنش این روایت ضمانت کرده اگه بخواد بردید همتون رو برای آخرت قرار بده، بدونید به مقصد خواهید رسید. حالا یه اخی کسی مرحوم والد ما یه عالمی رو میگفتن که به بچهش گفته بود که میخواد چیکاره. خود اون عالم شخصیت خیلی بالایی بود، به بچهش گفت میخواد چیکاره بشی؟ گفت من میخوام مثل شما بشم. پدرش گفت پس بدون هیچ کاری بشی، چون من تو سن شما که بودم همتم این بود که میخواستم مثل امام صادق علیه السلام بشم، مقصدمو امام قرار بدم، تلاش علمی کردم تا به اینجا رسید. و اما شما که میخوایی به من رسید بدون تا به اینجا دیگه نمیرسید. من حالا اینقدر با امام فاصله دارم، خیلی فاصله دارم، معلومه که انسان هر مقصدی رو در نظر گرفت به همش که نمیرسه، آخرش خیلی فاصله داره. من تو مردان بزرگ همت بزرگ دارن، مقصدهای بالایی رو در نظر میگیرن، بعدم هی نگرانم. الان ماه مبارک رمضان، حوایج زیادی دارید، اسم نیارم، حوایجتون اگه میخواد بهش برسید، یکی از راهش اینه، من جعل کل همه لآخرته ظفر بالمعمول، به اون عمل خودش، عمل با همزه که آرزو هست، اون مقصدش میرسه. حالا اون مقصد یه وقت گفتم انسجام کاری دنیاییه، میخواد کار دنیاش ردیف بشه، محقق بشه، بهش میرسه. یه وقتم کار آخرتی. مرحوم نراقی میگن همسفر شده بودن با یه صوفی، این صوفیه رفته بود منزل ایشون، دیده بود که منزل ایشون دم و دستگاه ظاهریش خوب بوده و با این نراقی ایراد گرفت و گفت شما که استاد اخلاق هستین، کتاب اخلاق هم نوشتید، معراج سعاده نوشتید، پدرتون جامع سعادات و اونم کتاب اخلاقیه، شما اصلا خانواده اخلاقی هستید و تو کتابای اخلاقی بحث زهد و هی مطرح میکنید، بچه خود شما زاهد نیستی، این دم و دستگاه خونه و وضعیت ظاهریتون. آقا گفته بودن که نه، زهد که مربوط به امر ظاهری که نیست، که مربوط به دل من، در حالی که اینا رو دارم اما دلم از اینا کنده است، راحت ازش چشم پوشی میکنه. اون شخص صوفی اینو باورش نشده بود، بعد بالاخره همسفر شد با ایشون به سمت کربلا. تو راه یه مقداری که رفتن، یه مقداری، یه مرتبه این یه مرتبه یادشون گفت من کشکولم رو یادم رفته بیارم، من باید برگردم برم کاشون، کشکولو جا گذاشتم، باید برگردم برم کشکولو بیارم. آقا گفته بودن حالا ولگا، حالا ما داریم این سفر رو دیگه مقدار اومدیم بیرون، حالا مهم نیست که. گفتم چرا؟ این کشکول به جون من بسته، مثلا نمیتونه ازش جدا بشه، یادم رفته بود، الان که یادم اومده باید برگردم بیارم. آقا بهش گفتم ببین من راحت از اون دم دستگاهی که گفتم و از صرف نظر کردم، تو از این کشکولت نمیتونی صرف نظر کنم،
ایستادن تو بین راه رو کمتر بکنن، توقف رو.
این انسجام کار که میگم معناش داشتن و نداشتن ظاهری نیست، معناش وضع مالی خوب اینا نیست، اون غنای روحی هم همینطور. اینا گاهی وقتا انسان از دنیایی هم اصلا خیلی کم داره، اما روح او یه روح بزرگی، راحت میگذره از مالش، میگذره راحت به یه فقیر کمک. یکی دیگه میدید که وضع مالش هم بد است، یعنی فقیر ظاهری هست، فقیر روحی هم هست، و از نظر روحی خیلی تنگ نظره، بخیله، نمیتونه مال دیگران رو ببینه، حتی چه بسا نظر بد داره نسبت به مال دیگران، که چشم زخم که گفته میشه باعث میشه اصلا مال دیگران هم هوا میکنه به خاطر این چشم زخمی که داره. از این چیزا اینطوری، تنگ نظر، فقر روحی، این خیلی بده. و انسانی که توجه به آخرت میکنه، این امتیاز تو وجودش میاد که غنای روحی پیدا کنه، کارهاش هم منسجم میشه، رزقش هم کامل میشه. و ما اگر شوق به این سه نکته داریم، تو همت به آخرت میشه. این سه عامل هم سه عامل مهمیه که ما رو میتونه مشتاق به آخرت بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هرچه افراد بیشتری به شهادت می رسیدند، اصحاب امام نگران خود امام بودند، نگاه می کردند به چهره امام، ببینن فلانی که شهید شده عکس العمل امام چیه، آیا امام شکسته میشن یا نه، چی که اظهار میکنه،
راضی‌ان یا نه. اما نگاه به چهره امام که می‌کردن آثار رضایت و علامت خوشنودی در چهره امام ظاهر بود. وقتی چند بار این مسئله تکرار شد، یکی از اصحاب به رفیقش گفت ببین چهره فرزند فاطمه رو، که هرچه مصیبت و بلا بیشتر به آقا میرسه چهره بازتر و افروخته تر میشه. وقتی به رفیقش اینو گفت، امام متوجه شدن، رو کردن به آنها و چند جمله ای فرمودن. از جمله فرمودن مرگ چیزی نیست جز یک پلی که انسان از این طرف پل به اون طرف میره. اما کجا بودن یاران امام؟ عصر عاشورای لحظه فرا رسید که نوشتن بان الانکسار علی وجه الحسین علیه السلام، یعنی آثار شکستگی تو چهره امام ظاهر شد. و اون وقتی بود که بالین برادرشون قمر بنی هاشم علیه السلام آمدن، دیدن فرق برادر شکافته شده، دست ها از بدن قطع شده، چشمشون در اثر اصابت تیر مجروح شده، دست کمر گرفته صدا زدن برادرم دیگه در مصیبت شما کمرم شکست، چارم مسدود شد. بسم کل عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.